أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بحث در باره ایجاد ظاهراً به نهایت رسید و ثابت شد معجزه یک برهان عقلی بر صدق رسالت است و یک برهان عقلی است، نه دلیل عوامانه. گرچه توده مردم در برابر معجزات گرایش بیشتری دارند تا براهین عقلی و مانندون، ولی صاحب ایجاز کار حکیمانه می کند، منتها این کار حکیمانه هضمش برای توده مردم آسان‌تر از هضم براهین عقلی است. چند مطلب درباره این آیه کریمه مونده است که باید به آیه بعد برسیم. یکی این که درباره رسول خدا تعبیر به عبدنا فرمود، به این کنتون فیره به مما نزلنا علی عبدنا. ممکن بود مثل سایر موارد تحدی نگوید بر کی نازل کردی، فقط درباره قرآن تحدی کند، اما وقتی که اسم میبرد شایسته است که اسم پیغمبر رو ببرد. از این که اسم پیغمبر رو نمیبرد، فقط میفرماید عبدنا، و در قرآن کریم هیچ جا عبدنا را بالقول المطلق برای غیر پیغمبر اسلام بکار نبود، نشانه آن است که او بنده محض است و کمال عبودیت مال اون حضرت است. و از انبیای دیگر اگر به عنوان عبد یاد کرده است، یا قبل از کلمه عبد یا بعد از کلمه عبد اسم اونها را برده است، اونها میشن عبد مقید. لذا بعضی از اهل معنا گفتن دیگران اگر رسیدن به جایگاهی که مثلا عبدالرحمنن یا عبدالصمدن یا عبدالرحیمن یا عبداللهن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است به جایی که عبدهوست، اون هویت مطلقی که منشأ پیدایش همه اسماء الحسنا است. لذا در تشهد میگوییم که و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. عبده و رسوله. اما نکته بعدی این است که فرمود فأتوا بسورة من مثله. سور قطعی از کلامت که محتوای خود را جمع کرده باشد، همونطوری که سور بلد و دیوار شهر شهر را دربر دارد، سوره هم یک سلسله معارف و مضامین است که با یک پوشش پوشیده است. سور یعنی اون دیوار محیط. چون سوره محیط به معانی خود هست و معارف و مضامین خود را احاطه دارد، از این جهت گفتن سوره. یا سوره به معنای درجه و رتبه است، از اون جهت که هر سوره از سور قرآن درجه از درجات معارف الهی است. لذا درباره بهشت وارد شده است که درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. به قاری قرآن میگوین اقرأ وق ورقه، یعنی بخوان و بالا برو. این در فضیلت قرآن هست که درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. و به اهل قرآن میگوین بخوان و بالا برو، نه این که در قیامت بخوان، چون اونجا جای فراگیری نیست. در قیامت میگوین نتیجه اعمالت را ارائه بده و ترقی بکن. و درجه در بهشت نیست که قرآن کریم اون درجه را افاده نکرده باشد، و قرآن کریم هم مطلبی ندارد که انسان در بهش اون مطلب را نبیند ولو به حد جنت اللقا برسد. و اما در باره کلمه من مثلهی که دو احتمال بود، که آیا مثلهی ضمیرش به اون منزل برمیگردد یا به عبد برمیگردد، مرحوم امین الاسلام در مجمع و دیگران چنگ زنخشری در کشاف دلیل اقامه کردن که این ضمیر حتما به منزل برمیگردد نه به عبد، برای اینکه در سوره یونس، در سوره هود که خدا تحدی کرده است، در همه موارد ضمیر به قرآن برمیگردد. فأتوا بسورة مثله، در همه جا ضمیر مثلی به قرآن برمیگردد، یا فرمود فلیعتو به حدیث مثله، یا فرمود فعتو به صورت مثله، یا فرمود فعتو به اش صور مثلهی مفتریات به مانندون، که در همه موارد ضمیر مثلی به قرآن برمیگردد، اینجا هم باید ضمیر مثلی به قرآن برگردد. در بحث‌های قبل به عرض رسید که این استدلال مرحوم امین الاسلام تام نیست، برای اینکه اگر در سایر موارد ضمیر مثلی به قرآن برمیگردد، چون کلمه عبر ندارد، در خصوص این آیه سوره بقره است که کلمه عبر اضافه شد. فرمود این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لذا در اینجا دو احتمال هست که ضمیر مثلی به منزل برگردد یا به عبر برگردد، اما در سایر موارد فقط یک راه دارد که به قرآن برگردد، چون در اون موارد کلمه عبد استعمال نشده. ولی چیزی که تأیید می کند که ضمیر به منزل یعنی به قرآن برگردد آن است که در همه موارد فرمود به این که شما با همه همفکرانتون هماهنگ بشوید به کتابی مثل قرآن، یا 10 سوره مثل قرآن، یا 1 سوره مثل قرآن بیاورید. در این کریمه هم فرمود ود او شهدا اکم من دون الله، این شهدا باید به معنای ناصر و یاور و معین باشد، نه شهدا یعنی کارشناس و داور. زیرا در سوره یونس سخن از دعوت همفکران و همکاران بود. فرمود بعد او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. آیه 38 سوره یونس این بود که ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، غیر از خدا هر کرا هم بخواهید به یاری طلب کنید تا یک سوره مثل قرآن بیاورید با هم. پس بحث در آن است که همه دست به هم بدید یک سوره مثل قرآن بیاورید، چون که در سوره هود هم آیه 13 این چنین فرمود ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلهی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، غیر خدا هر کرا هم میتوانید به یاری طلب کنید. پس بحث در تحدی این نیست یک انسان امی درس نخونده پیدا کنید که مثل قرآن بیاورد، بحث در آن است که همه همفکرانتون را دعوت کنید تا با هم یک سوره بیاورید و نمیتوانید. اگر ضمیر مثلهی به عبد برگردد، معناش آن است که شما هم یک امی پیدا کنید مثل پیغمبر که سخن بگوید، در حالی که در همه موارد فرمود اگر جن و انس را جمع بکنید نمیتوانید، همه همفکرانتون را جمع بکنید و مثل قرآن بیاورید مقدورتون نیست. در همه موارد فرمود به این که شما جن و انس را جمع بکنید نمیتوانید، همه همفکرانتون را جمع بکنید نمیتوانید. اینجا که نمیگوید شما یک امی پیدا کنید مثل پیغمبر که درس نخونده باشد و مثل قرآن بیاورد. وقتی که در سوره مکی، چون اون سوره ها در مکه نازل شد به قبل از سوره بقره نازل شد، وقتی در اون سوره فرمود همه جن و انس را جمع بکنید نمیتوانید، همه هم فکرانتون را جمع بکنید نمیتوانید، اونگاه در سوره بقره که در مدینه نازل شد بعدن میفرماد شما هم یک امی پیدا کنید که مثل قرآن بیاورد. اونجا که فرمود همه جن و انس جمع بشوند نمیتوانند، اینجا تحدی میکند میفرماد که شما هم یک امی پیدا کنید مثل قرآن، مثل پیغمبر که بیاورد. ظاهرا این چنین نیست، ضمیر مثلی هم به همون منزل برمیگردد، یعنی به قرآن برمیگردد. مطلبی که در باره سوره هست اینه که فرمود فأتوا بسورة مثله، این تنوینش تنوین وحدت است، یعنی یک سوره در برابر عشر سوره. و قرآن 114 سوره دارد. در باره سوره توبه و سوره انفال یک نظری هست که این دوتا یک سوره هست. از این جهت گفتم بسم الله در اول سوره توبه نیست، برای اینکه اول سوره توبه تتمه سوره انفال است، چون تتمه سوره انفال است دوتایی یک سوره هست، لذا بسم الله در وسط ذکر نشده، گرچه این سخن ناسواب هست. ولی درباره سوره زها و علم نشرح و همچنین سوره فی تمثیل و لعیلاف قرش یک نظریست که آیا این دو یک سوره هم یا دو سوره هم. قرآن وقتی که می فرماید این یک سوره مثل این قرآن نمی توانید بیاورید، نه به این معناست که مثل این دوتا یعنی زها و علم نشه یا فیل و لعیلاف نمی توانید بیاورید، بلکه مثل تک تک این هم نمی توانید بیاورید. ادهی گفتن سوره زها و زها و لیل ازا سجا با سوره علم نشته لکه صدرک یک سوره هم، این دوتا یک سوره هم. چنگ سوره فیل علم ترکه فر عرب بوچه به اصحاب الفیل با سوره لعیلاف قرش یک سوره هم. و عدله اونها هم این است که این دوتا سوره با هم ارتباط معنوی دارن، چون ارتباط معنوی دارن یک سوره نه دو سوره، یعنی معنای سوره وزها با سوره علم نشه مرتبط هم، معنای سوره علم تره با لعیلاف قرش مرتبط هم. این ارتباط ایجاب میکند که این دو یک سوره باشن، یعنی زها و علم نشه یک سوره، سوره فیل و سوره ایلاف هم یک سوره. دلیل دوم این است که اخفش و زجاج و امثال زالب گفتن که این لام لعیلاف قرش که در اول سوره قرش هست این متعلق است به اون جمله های قبلی، نه به فلیعبد رب هذا البيت. این حرف زجاج و حرف اخفش به عنوان این که این دوتا سوره یک سوره هم به عنوان دلیل دوم ذکر شده است. دلیل سوم این است که در مصحف عبی بن کعب بین این دوتا سوره بسم الله نیست، یعنی فاصله نیست، یعنی سوره زها و سوره علم نشه بینشون فاصله نیست، یا سوره فیل و سوره لعیلاف بینشون فاصله نیست. چون در مصحف عبی بن کعب بین این دوتا سوره فاصله نیست، پس اینا یک سوره. دلیل چهارم هم آن است که از مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل شده است که بعضی از روایات وارد شده است که این دوتا سوره یک سوره. این چهار دلیل را اقامه کردن که این دو سوره زها و علم نشته یک سوره هم، فیل و لعیلاف هم یک سوره هم. این ادله چهارگان را مرحوم شیخ بهایی قدس سره یعنی صاحب همین روضه منوره که در جوار رحمت او هستیم ایشون نقل میکند و رد میکند. میفهمد به این که اما ارتباط معنوی بین بسیاری از سور هست، ارتباط معنوی مقتضی وحدت سوره نیست، اما اینکه اخفش و زجاج گفتند دلیل اونها سند به حجت نیست، اونها تعیین کننده وحدت یا تعدد سوره نیستن. و اما اینکه گفته شد در مصحف عبی بن کعب نبود شد صحف ناسخ بود، ولی اینکه مصاحفی که امامیه داشتن نوع قرآنی که امامیه در خدمت اون قرآن هستن بین این دو سوره بسم الله هست، فاصله هم هست. و اما روایتی که مرحوم شیخ طوسی و امین الاسلام رضوان الله علیه ما اشاره کردند، ما به همچه روایتی برخورد نکردیم، ما روایتی ندیدیم که دلالت کند که این دوتا سوره یک سوره. آری در فقه گفتن به این که در هنگام نماز چون نمازگزار میتواند سوره از سوره قرآن را به استثناء اون چهار سوره که سجده واجب دارد بخواند، در خصوص این چهار سوره گفتن اگر کسی در نماز خواست اینها را انتخاب بکند، اگر زها را شروع کرد باید علم نشه را هم ذهن بکند، یا سوره فیل را انتخاب کرد باید لعیلاف قرش هم بخواند. این یک حکم فقهی است در خصوص صلاه، این نه به اون معناست که این دوتا سوره یک سوره ان واقعا. و اما اون چی که گفته شد در مصحف عبی بن کعب نبود، مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمود به این که ما وقتی خراسان مشرف شدیم به کتابخانه حضرت سری زدیم که در اون اقطار معروف و مشهور بود که این قرآن به خط امام رضا سلام الله علیه و آبای اعظم او هستند، هم قرآنی که به خط امام رضا سلام الله علیه بود و هم قرآنی که به خط آبای اعظم اون حضرت بود، ما مشاهده کردیم که بین این سوره ها فاصله است مثل سایر سور. این چی نیست که سوره زها و سوره علم نشه را متصلا نوشته باشن بدون فاصله بسم الله، یا سوره فیل و سوره ایلاف را متصلا نوشته باشن بدون بسم الله. همونطوری که سایر سور از یک دیگر جدا، این دو تا سوره هم در مصحفی که به خط خود امام هشتم سلام الله علیه و به خط آبای اعظم حضرت است، ما خودمون مشرف شدیم و زیارت کردیم و دیدیم که این دو تا سوره از هم فاصله دارن. این هم ناظر به مسئله وحدت و تعدد سوره. چون ایشون فرمود ما فحص کردیم و ندیدیم، منتها معلوم می شود که اون چرا که مرحوم امین الاسلام به دیگری گفتن همون روایت فقهی بود که در برداشت احیانا غفلتی شده است. در مسئله فقهی در سورهی که در نماز خونده می شود اونجا آمده است که نمازگزار نمی تواند سوره و زها را بخواند به علم نشته نخواند، یا فیل را بخواند به لعیلاف نخواند. در نماز یک سوره واجب است بنابراین که سوره واجب باشد، و در خصوص سوره زها یک تنهایی کافی نیست، باید علم نشن زنیم بشود. این نه به اون معناست که این دو تا سوره یک سوره هم. که اگه کسی نزد کرد من یک سوره قرآن بخوانم اگر وزها را خوند کافی نباشد، این چنین نیست، یا سوره فیل را خوانده است کافی نباشد، این چنین نیست.
قید اسم انبیاء سلف این مانع از عبودیت مطلقه اونا باشه،
چون وقتی اسم بردن میشه مقید. اگر گفتن آقای فلان یک سیادت مقید است، اما گفتن آقا میشه سیادت مطلقه. اگر گفتن ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا عبودیت مقید است، یا وذکر عبدنا ایوب عبودیت مقید است، اما گفتن عبدنا این عبودیت مطلقه است، اونها عبودیت مقید است.
دیگه هست که عبودیت مقید مثلا به زنده صفات رو داره، مثلا عبدالقادر، عبدالرحمن، اینها دیگه مقید، یعنی میان مظهر رحمانیت هست فقط در اون جهت عبودیت
هست. اگر کسی از غیر حق رها شد و قلبش متیم شد به حب حق و احدی در قلب و راه پیدا نشده است، او عبد مطلق. و این مقام هم جز درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره احدی نیست. لذا آدم و من دون آدم در تحت لوای حضرت قرار میگیرن. خب بحثی که مربوط به این آیه اول بود به حسب ظاهر تمام شد و خلاصش تحدی کرد، فرمود اگر شما شک دارید که این قرآن کلام الله هست مثل این بیاورید، این کنتم صادقین. اما در آیه دوم بسلان تالی را اشاره میکنند، میفرماید که اگر نتوانستید بیاورید، چون که هرگز نمیتوانید بیاورید، از آتشی که برای کفار آماده شد بپرهیزید. در کتابهای علمی و عقلی میگویند بین مقدم و تالی تلازم هست، اگر تالی نبود مقدم هم نیست. اما قرآن این چنین سخن نمیگوید نظیر کتابهای عقلی. قرآن چون هدایت و نور است به همون مطلب علمی اکتفا نمی کند، بلکه راهنمایی هم می کند. نمی فرماید اگر نتوانستید مثل قرآن بیاورید پس معلوم می شود این قرآن کلام الله است، که فقط به مطلب علمی اکتفا کند. الان در کتاب های کلامی یا کتاب های فلسفی وقتی که تحدی را تنظیم می کنند می گویند که لو کان هاذل کتاب من عند غیر الله لامکن الاتیان به صورت من مثله لکن نتالی باطل فالمقدم مثله. این یک دلیل خشک و جامد هست، اما کار ندارم میگه فتق و نار اللتی وقودها الناس. این لسان لسان حکمت و کلام نیست، این لسان لسان وحی است. چون کتاب الهی تنها کتاب علمی نیست که انسان را عالم کند، مقاید انسان را عالم عاقل و متدین نظار بیاورد. لذا به اون جنبه هدایتش اشاره میکند، میفرماد اگر نتوانستید از آتش بپرهیزید. در کتاب‌های عقلی این چنین تعبیر نمی‌کنند که اگر تالی باطل شد پس از آتش بپرهیزید. در کتاب‌های عقلی تعبیر این است که اگر تالی باطل شد مقدم باطل است. اما در این کتاب که مورد هدایت از هدن للناس است تنها به اون جنبه علمی اکتفا نمی‌کند و لوازم این مطلب هم اشاره می‌کند. بفرمایید اگر نتوانستید مثل این بیاورید از آتش بپرهیزید، یعنی اگر نتوانستید مثل این بیاورید پس بدانید این قرآن حق است، و اگر این قرآن کلام الله شد باید به او ایمان آورد، و اگر ایمان نیاوردی از آتش بپرهیزید. اون لازمه را که در هدایت نقش دارد ذکر میکنه، فعلا تفعلید و لن تفعلو. این لن تفعلو یه جمله معترضه است که خود اخبار به غیب. اونگاه فرمود فتق و نار لتی و غوض و همیناس و الهجاره و عدت دل کافری. خطاب به این لن تفعلو و لن تفعلو مال کفاره. کفار و وثنیین حجاز در برابر بت‌ها خضوع می‌کردند و در برابر الله تواضعی نداشتند. خدای سبحان می‌فرماید به این که اگر از اتیان مثلش عاجز شدید ایمان بیاورید، وگرنه شما و این بت‌های دست تراش شما همه و همه مشتعل خواهید شد. هم این بت‌های شما مشتعل می‌شوند، هم خودتون شعله خواهید شد. از آتشی که شعله اون آتش خود شمایی، از آتشی که منشأ پیدایش اون آتش خود شمایی بپرهیزی. حتی اون نار اللتی که وقود و هن ناس و الهجاره، وقود یعنی ما توغد و به نار. الان کبریت رو میگن وقود، فندق رو میگن وقود، یعنی چیزی که به وسیله او آتش روشن میشود. خود آتش است و دیگری رو هم می سوزاند. او بمگد وقود، وقود ما توقدو به نار. فرمود در جهنم وقودش خود شمایید، یعنی خودتون مشتعلید. اگر خود انسان مشتعل شد راه برای فرار هست، کجا فرار کن؟ اگر یک هیزومی جدای از انسان باشد و انسان رو با اون هیزومی جدا بسوزاند، احیانا احتمال فرار هست. اما اگر خود انسان مشتعل شد، این کجا فرار کند؟ راه برای فرار است. و اگر هیزومی افروخته شد به انسان را با اون هیزوم سوزوندن، بالاخره اون هیزوم بیرون رو می‌سوزوند، جسم رو می‌سوزوند، دیگر روح رو که نمی‌سوزوند. اما وقتی خود انسان مشتعل شد، هم روح رو می‌سوزوند و هم جسم رو می‌سوزوند. چون انسان نه جسم تنهاست نه روح تنها، لذا هم جسم گداخته می شود کلما نزیت جرود هم بدلنه هم جرودن غیرها، و هم روح گداخته می شود نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این هیزم بیرونی که فعاد را نمی سوزند. برفرض انسان را در یک کوره ذوب آهن قرار بدن، روح را که نمی سوزند، روح که در کوره سوخته نمی شود. آتش قیامت هم روح را می سوزند و هم جسم را می سوزند. این کدوم آتش است؟ آتش اگر از درون سر نزند روح رو می سوزند. حالا برفرض سنگهای گوگردی را انباشته کردن و مشتعل کردن و انسان را در اون انداختن، جسم سوخته می شود ولی روح که سوخته نمی شود. اصحاب اخدود را در اون کانال آتش سوزوندن اما روحشون که نسوخت، متنعم بودن، به همونجا لذت می بودن و خوشحال بودن که در راه دین دارن سوخته می شود. اونها که کانال کندن به نام اخدود و مؤمنین را در این کانال پر آتش انداختن و سوزوندن، اون آتشی که در اون اخدود بود، در اون کانال بود، جسم اونها را سوزوند اما روح که نسوزوند. روحشون مسرور بود، میگفتن ما خدا را شکر بکنیم که در راه دین داریم سوخته میشن. عده‌ای هم لب کانال ایستاده و نشسته بودند و هم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود. اینا قعود و نشسته هایی بودند که تماشا میکردن سوختگی این مؤمن را که در کانال آتش میسوزند. آتش اگر از بیرون مشتعل بشود فقط جسم را میسوزند. در قرآن کریم این چیزی هست آباد است که هم جسم سوخته میشود و هم روح. درک این که آتش جسم را بسوزاند درک دشواری نیست، خوب روشن است. آتشی تو جسم را میسوزند اما روح را چگونه میسوزند؟ این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، فرمود از همون فؤاد و همون دل سر بر می آورد، زبانه می زند. انسان عذاب جسمی را احیانا می تواند تحمل کند اما هیچ مقدورش نیست که عذاب روحی را تحمل کند و اون آتش روح را هم می سوزند. و اهل معنا وقتی از خدای سبحان مسئلت می کنند می گن خدای ما را به جهنم نبر، برای اینکه اگر ما را به جهنم بردی رسوا کردی، یعنی ما اون عذاب ظاهری رو برفرست تحمل کنیم، اون رسوایی رو چگونه تحمل کنیم؟ من تدخل ناره فقط اخزیته، اون خیزی مهم است، اون رسوایی مهم است. خدایا تو هر کرا به آتش بردی آبروش بردی، یعنی پیداست که او کافر است و منافق و از رحمتتو محروم است. بنابراین آتش اگر از درون نجوشد روح را نمی‌سوزاند. و قرآن کریم گاهی تعبیرش این است که انسانی که اهل قصد و اهل جور است خود هیزم جهنم است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسط از قصد است، قصد یعنی جور و ظلم، قسط یعنی سهم. اگر کسی سهم دیگران را داد او مقسط است و مقسط محبوب خداست، ان الله یحب المقسطین. اما اگر کسی سهم دیگران را گرفت قاسط است، اهل قصد است، اهل جور است. و کسی که اهل قصد و اهل جور بود خود هیزم جهنم است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطب. پس تعبیر قرآن کریم این است که وقود جهنم انسان است. این یه اصل کلی. البته درباره فرعون و امثال فرعون هم فرمود هم وقود النار. در این آیه و آیه سوره تحریم فرمود وقود جهنم مردم هست. اما کدام مردم؟ نمونه هم ذکر کرد درباره آل فرعون فرمود هم وقود النار، یعنی اینها آتش مجسم هست، دیگران رو هم اینها می سوزنن، دیگران هم با آتش اینها سوخته می شود. همونطوری که در دنیا دیگران را اینها گمراه کردن، در آخرت هم دیگران با آتش اینها سوخته می شود. منتها دیگران با داشتن این همه راهنمایان الهی و آسمانی نباید به دنبال وقود نار می رفتن. بنابراین به کفار و منافقین می فرماید از آتشی بپرهیزید که همراه شماست و در قیامت می بینید که دارید می سوزید. وقت راه برای فرار نیست. فرض ندارد انسان که از خودش نمی تواند فرار کند که. تا این انسان انسان هست سوخته و می سوزد. فتق و نار اللتی وقود و هنناس و والحجاره. اگر خدای سبحان اجازه بدهد معلوم می شود الان هم عده‌ای در درونشون آتش است. درباره بعضی از گناهان فرمود الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. در درون شعله، اینا دارن در درون آتش می خورن. مرحوم امینی قدس الله سره الشریف در کتاب شریف الغدیر نقل کرده است، فرمود به این که نه تنها دومی گفت لولا علیون لحرک عمر، بلکه سومی هم این سخن را گفت. اومد در جریان این که سومی هم گفت لولا علی لحرک عثمان، این مطلب را نقل میکند که در زمان خلیفه سوم مردی کاسه سر یک کافری را از کنار گور گرفت و آورد در پیش خلیفه سوم. گفت شما میگویید کافر در قبر میسوزد و قبر کافر حفره من حفر النیران است، مثلا در حالی که این قبر گرم نبود و سر این کافر هم که من الان در دست دارم سرد است، گرم نیست. عثمان کسی را به حضور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرستاد که حضرت در اون جلسه حضور پیدا کنند. وقتی حضرت حاضر شد عثمان به این سائل گفت عید المسئله، اشکال رو تکرار کن. این شخص در همون جلسه اشکال رو تکرار کن. حضرت همود زند و مسعار رو حاضر کنید، یعنی این سنگ چخماقی که قبلا رسم بود، این سنگ چخماقی که به هم می‌زدن آتش از درون می‌جوشید. حضرت مطلبی فرمود که شرح کوتاهش این است، فرمود این سنگ چخماق شما که دستش می‌زنید سرد است، گرم نیست، اما وقتی چیزی بو بخورد آتش از درون او در می‌آید نه از بیرون او. فرمود این سری که تو از قبر در آوردی جمجمه سر یک کافر است مثلا سرد است، اما اگر چیزی به او بخورد آتش از درون او در می آید. این را مرحوم امینی از کتاب زین الفتا فی شرح صورت حلعتا القدیر نقل کرده است. اونگاه عثمان گفت لولا علیون لحلک است، لولا علی لحلک خیلی ها، نه تنها او بود، یعنی لولا قرآن ناطق لحلک خیلی ها. بنابراین حضرت فرمود به این که اگر قرآن میگوید عده‌ای در قبر میسوزن شما توقع نداشته باشید که یک آتشی در کنار هست و انسان را با آتش بیرون میسوزند. این شخص به همراه خود آتش میبرد، منتها یه شرایطی لازم است که آتش درون ظهور کنه. عده‌ای هم الان میبینند. در این کریمه فرمود وقود نار خود مردم هست، وقود نار خود مردم هست. در سوره تحریم آیه ششم این چنین فرمود: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. چون سوره تحریم گفتن قبل از سوره بقره نازل شده است، در اونجا کلمه نار نکره ذکر شده است که فرمود قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. چون در اونجا اولین بار بود و این آتش شناخته شده نبود، لذا بدون الف لام و نکره ذکر شد. فرمود قوا انفسکم و اهلیکم نارا که وقودها الناس والحجاره. وقتی سوره تحریم نازل شد و یک همچه آتشی را شناختن، اونگاه در سوره بقره با الف لام ذکر کرده است، فرمود فتقو نار التی، اون ناری که قبلا در سوره تحریم گفتیم و شما آشنا کردیم که یک همچه آتشی هست، از اون آتش فرزید. لذا در سوره بقره با الف لام است، در سوره تحریم بی الف لام. و اما این که گفته شد به این که در سوره جن خود انسان حطب هست، آیه 15 سوره جن هست، فرمود و اما القاسطونه فکانو لجهنمه حتبا. گرچه این سخن از زبان جن بیان شده است، اما یه اصل کلی و حرفی را که قرآن نقل میکند اگر باطل باشد ابطال خواهد کرد. اینطور نیست که قرآن یک کتاب قصه به تاریخ باشد، حرف بعضی را نقل کند و داوری نکند. حرف اگر باطل بود یقینا قرآن رد میکند، و اگر رد نکرد سکوتش صحه گذاشتن اوست. قهرن این نار وقودش انسان خواهد. اما در باره حجاره که فرمود وقود و هم ناس و الحجاره، در باره حجاره گفتن به این که سنگ کبریت هست. یه روایتی هم هست که برهم فیض در صافی نقل کرد که مثلا عیسی مسیح سلام الله علیه عبور میکرد و سنگی متأثر بود و میگفت به این که من میترسم حجاره جهنم باشم، حضرت او فرمود به این که اون حجاره کبریت هست. خب سنگای گوگردی و امثال زاده این گرچه نقل شده است، و اما خب این سنگهای گوگردی زمینه آتش دنیا را هم فراهم میکند، یه چیز مهم نیست. اون چرا که خدای سبحان به عنوان وقودها الناس والحجاره ذکر میکند در صدد ارعاب و تخویف و انذار و وعید است. این باید یه حجاره باشد که وقود بودن او اثر تبلیغی هم داشته باشد. ظاهرا گفتن این ناظر به اون چی که در سوره انبیا آمده است خواهد بود. در سوره انبیا فرمود به این که شما و این سنگهایی که به عنوان بت تراشیدید هر دو حسب جهنمی. حسب هم به معنی وقود است، یعنی سنگریزه جهنمی، ابزار آتش جهنمی. در سوره انبیا آیه 98 این است که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. حسبای جهنم، وقود جهنم، آتشگیرهای جهنم شما و این سنگهایی هستی که به عنوان بت تراشیدید. بعضی ها اشکال کردن، از بعضی از ائمه علیهم السلام سوال کردن که از این آیه استفاده می شود که عابد و معبود کلاهما فی النار، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و معبودها شما حسب جهنمی. و عده‌ای که عیسی مسیح سلام الله علیه را می‌پرستند باید چه کرد؟ اونجا عابد فی النار است ولی معبود فی الجنت است، در حالی که خدا فرمود عابد و معبود هر دو در جهنم است. انکم و ما تعبدون من دون الله، هر کی می‌خواد باشد حسب جهنم. این را یک بخش تفسیری بهده دارد، یک بخش را هم در کتاب‌های اصول ملاحظه فرمودید. مرحوم میرزا در قوانین و ادی هم این اشکال رو نقل کردن که ما برای غیر ذوی العقول است نه برای ذوی العقول. شما و معبودهایی که دست تراش شماست و غیر ذوی العقل است هر دو در جهنمید. قهرن این شامل عیسی مسیح سلام الله علیه نخواهد شد. اما جواب دیگری که دارن گفتن به اینکه شما و اون چرا که از غیر خدا عبادت میکنید، هر کسی که چیزی را عبادت میکند در حقیقت شیطان را عبادت میکند. اونایی که ملائکه را عبادت کردن در حقیقت شیطان را عبادت کردن. اونایی که عیسی مسیح سلام الله علیه را عبادت کردن در حقیقت شیطان را عبادت کردن. چون شیطان اینها را اغوا کرد، گفت که عیسی مسیح معبود است، فرشته ها معبودند. چون عیسی مسیح به فرشته ها علیه مسترات و علیه مسترام که دعوت به عبادت خود نکردند، اینها هم حرف شیطان را گوش دادند. در حقیقت اینها اطاعت شیطان کردند. هر بت پرست مطیع شیطان است. شیطان او را وادار میکند که در برابر یک چوب یا سنگ سجده کند. اگر کسی ببیند اون چه که مورد تقدیس اوست او هم دارد میسوزد، این رنج روحیش افزوده میشود. این که فرمود وقود و هنناس و الحجاره، این یک عذابی است فوق عذاب. اگر کسی ببیند بت‌هایی که سالیان دراز در برابر او خضوع میکرد تا یک روزی شفیع او بشود، میبیند این بت‌ها هم مثل خودش یک اخگر سوزنده، این عذابی است رو عذاب او. اون کسی که امید شفاعت بود الان شده وقود نار، البته دردش بیشتره. بعضیا فکر میکردن که منظور از این حجاره همون احجار کریمه است، همون طلا و نقره است که در اندوزان ذخیره کردن، به استناد آیه سوره توبه که فرمود اون سرمایداری که اکتناز میکند و اموالش را در راه خدا انفاق نمیکند، ما طلا و نقرهش را داغ میکنیم و او را با اون طلا و نقره تعذیب میکنیم. در آیه 34 و 35 سوره توبه این چنین است که والذین یکنزون از ذهب و الفضت و لا ينفقون ها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. منظور از این حجاره این احجار کریمه است، این حجرین است، یعنی این طلا و نقره است که اینا را داغ میکنن و به پیشانو پهلو پشت سرمایدار مترف مصرف او را تعذیب میکنن، که گفتن سر نام بردن این سه قسمت هم آن است که یک سرمایدار مترف اولین بار وقتی به مستمند میرسد چهره عبوس میکنن، در حالی که با چهرش بشاش باشد وقتی به فقیر میرسد. کم کم نیمرخ به عنوان بی‌اعتنا صورت برمیگرداند، کم کم پشت میکند. این پشت کردن مرحله سوم به عنوان یک حدک حرمت است، اون نیمرخ کردن به عنوان حدک حرمت مرتبه دوم است، اون عبوس کردن و روترش کردن به عنوان حدک حرمت مرتبه اول است. لذا خدای سبحان جباه و جنوب و ظهور اینها رو دقیق میکنه. اما این هم نمیتواند مصداق حجاره باشد، برای اینکه این مطلق است، چه کافر و چه غیر کافر. حالا اگه یک مسلمانی زرندوز بود و اهل اجتناز بود و حقوق الهی رو نداد، خمسش نداد، زکاتش نداد، حقوق الهی رو نداد، او هم به همین عذاب معذب می شود. در حالی که آیه محل بحث می فرماید اون حجاره اعدت للکافرین، این پیداست که یه حجاره خاص است، نه اون حجاره احجار کریمه نظیر نقدین، که اون نقدین عام بس برای همه خواهد بود. بنابراین ظاهرن همونطوری که دی گفتم وقود و هنناس و الحجاره ناظر به همون حجارهایی است که دیگران تراشیدن و او را عبادت کردن، و آیه سوره انبیا هم احیانا این را تأیید میکند که انکم به ما تعبدون من دون الله حسب جهنم.
این
این وقتی که چوب سنگ ها این که این باشد، چوب ها هم به طریق اولا اون به عنوان نمونه ذکر شده، چون در حجاز این طور بود، وقتی آیه نازل شد معمولا احجار را به عنوان بت ها می تراشیدن و عبادت می کردن، ولی در سوره انبیا به طور مطلق فرمود انکم به ما تعبدون. یا نه، موجود خارجیش این است، وضع خارجیش این است. اون چه که در جریان است ابراهیم بود، اونها از اخشاب بود که حضرت اونها رو شکست، مثلا ظاهرش نگه چوب بود، و اما اون چه که فعلا محل ابتلاست و مورد تخاطب این آیه کریمت احجار است. در بین وثنیین حجاز بت‌ها از احجار بود، چون اونجا منطقه جنگل و امثال ذلک نبود که چوب فراوان باشد، چوب با چوب بتراشن، از همون احجار میتراشن. عمده مسئله اعدت للکافرین است. این اعدت للکافرین یعنی جهنم الان آماده است. آیات قرآن کریم نشون میدهد که جهنم الان موجود است، چون که بهشت الان موجود است. درباره بهش گفته شد اعدت للمتقین، درباره جهنم گفته شد اعدت للکافرین. اعدت للکافرین نه یعنی که فقط کفار را به جهنم میبرن، اگه کسی معصیت کرد و اهل اسلام بود او را به جهنم نمیبرن، این به خاطر اینکه شاخصها را ذکر کرده، منافات نداره که اعدت للکافرین و الاسات باشد. این چیزی نیست که فقط برای کافرین آماده. از این که فرمود اعدت با فعل ماضی تعبیر کرد و فرمود آماده است، معلومه موجود. این ظاهر قرآن. روایات مثلا اون چیز امام رضا سلام الله علیه رسیده است تأیید میکند که بهشت و جهنم الان مخلوقند و اگر کسی انکار کند به بگوید جهنم و بهشت مخلوق نیستند از ما نیست. و حضرت هم به یک آیه با یک لطیفه استدلال میفرماید که یتوفون بینها و بین همیم آن. بون آیه استدلال میکند که یتوفون بینها و بین همیم آن، معلوم شد عده الان بین حمیم و چشمه داغ و گداخته در حرکت میکنند. کسی که از محل کار و محل آسایشش رفت و آمد میکند، معلوم میشود که در بین دوتا آتش دارد راه میرود. حضرت به استفاده این یا شواهدی که دیگران اقامه کردن که این جهنم لمحیطتون بالکافرین و امثال ذلک، میخواد بفهمد به این که بهش جهنم الان موجودن و از ما نیست کسی که انکار کند و بگوید بهش جهنم بعدها خلق میشود. پس از ذر آیات به خوبی استفاده میشود که بهش جهنم الان موجود. از ذر روایات با این صراحت به خوبی استفاده میشود که بهش جهنم الان موجود. از ذر اقوال محققین از امامیه و محققین از غیر امامیه قارن به که بهش جهنم الان موجودن. متن تجدیده که بلازی فرمایید، ببینید که مرحوم محقق طوسی فرمود که بهش جهنم الان موجودن. علامه در شرحش فرمود بهش جهنم موجودن. مرحوم شیخ بهایی در اربعینش فرمود بهش جهنم پیش محققین از امامیه موجودن. ما در بین امامیه یک محقق سرشناس نداریم که این قول را نپذیرد. پس آیتن و روایتن و قولن همه برانن که بهش جهنم الان موجودن. منتها او چه عالمی در این حال که موجود است، بعد ما میرسیم، بعد ما میفهمیم که بودیم و نمیدانستیم، آیا این چنین است؟ یا بعدها میرسیم؟ اگر وقودش خود ما این چگونه بعدها میرسیم؟ یا بعدها برامون روشن میشود که ما در آتش بودیم و سوختیم و متوجه نبودیم؟ آیا بعدها میسوزیم یا بعدها میفهمیم که داشتیم میسوختیم؟ این چنین است؟ کدام یکی از این هاست؟ حالا این بحث اگر چون که لازم بود یک مقدار اشاره میکنیم، چون قبلا در قم مطرح شد. والحمدلله رب العالمین.